خب نیمه شب تهران هست به وقت ایران و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. از اینکه در این ثانیه‌های آغازین امروز ما رو برای دریافت خبرها انتخاب کردید تشکر می‌کنم. اولین روز هفته رو پشت سر گذاشتیم و حالا در ثانیه‌های آغازین یک شنبه 17 خرداد 1393 هستیم که برابر است با 7 ژوئن سال 2014 میلادی. امیر مصدق کاتیزیان تهیه کننده این برنامه زنده است. امیر در اتاق فرمان با ماست و آرش حسنی هم با مهمترین خبرهای ایران و جهان اینجا در استودیو کنار من نشسته. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا که مجموعه است از خبر و گزارش‌های متنوع. اما آغاز همه مجله‌های رادیو فردا خبر است، پس پیش از هر چیز برویم سراغ خبرهای امروز از همکارم آرش حسنیا و بعد باز در خدمتتون خواهم بود تا برای شما از آنچه در این برنامه خواهید شنید بگم. آرش،
سپاسگزارم. سلام و درود بر شما. مقام‌های امنیتی و مسئولان پزشکی بغداد شنبه شب اعلام کردند که بیش از 60 تن در یک رشته انفجار در پایتخت عراق کشته و شمار دیگر زخمی شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز این انفجارها در غرب شهر بغداد و در مناطق عمدتاً شیعه نشین این شهر اتفاق افتاده است. انفجار یک خودروی بمب‌گذاری شده بیش از 23 کشته بر جای گذاشت که عمده آنها جوانانی بودند که در یک مرکز تفریحی بیلیارد بازی می‌کردند. هیچ گروهی تاکنون مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. شمار حملات تروریستی در روزهای گذشته در مناطق مختلف عراق رو به فزونی گذاشته است، به طوری که روز جمعه در حملات گوناگون در نقاط مختلف این کشور دست کم 43 کشته بر جای گذاشت. بر اساس گزارش سال 2013 سازمان ملل متحد، نزدیک به 9000 نفر از مردم عراق در حملات تروریستی کشته شدند. بر اساس گفته‌های مقام‌های محلی، شمار کشته شدگان سیل در ولایت بغلان افغانستان به 75 تن افزایش یافت. محمد نصیر کوهزاد، رئیس اداره مبارزه با حوادث طبیعی ولایت بغلان گفته است گروه‌های نجات تاکنون 75 جسد را از زیر آوارهای ناشی از سرازیر شدن سیلاب‌ها در منطقه گذرگاه نور در ولایت بغلان بیرون کشیدند. به گفته آقای کوهزاد، حدود 100 جسد دیگر در زیر آوارهاست که هنوز شناسایی نشدند. بر اثر جاری شدن این سیلاب ناگهانی که از روز پنج شنبه آغاز شد، دست کم 2000 خانه مسکونی و زمین کشاورزی زیر آب رفته و هزاران رأس احشام تلف شدند. در آستانه دور بعدی مذاکرات اتمی بین ایران و غرب، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که هیئت‌های ایران و آمریکا روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در ژنو با یکدیگر رایزنی خواهند کرد. بنابر اطلاعیه وزارت خارجه آمریکا، ریاست هیئت آمریکایی با ویلیام برنز معاون وزارت خارجه خواهد بود و وندی شرمن دیگر معاون وزارت خارجه آمریکا نیز در این گفتگوها شرکت خواهد داشت. وزارت خارجه ایران هم مذاکرات دو جانبه معاونان وزیران خارجه ایران و آمریکا در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه را تایید کرده و گفته است مذاکره با هیئت روسی در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در روم پایتخت ایتالیا برگزار خواهد شد.
خب همکارم آرش حسنیا بود با مهمترین خبرهای ایران و جهان. آرش باز هم با ما خواهد بود، ولی الان نگاهی میندازیم به آنچه در مجله نیمه شب رادیو فردا میشنوید. نگاهی میندازیم به عراق و ناآرامی‌هاش. تعدادی از شورشیان به دانشگاهی در شهر رمادی حمله کردند و عده‌ای از دانشجویان را به اسارت گرفتند. مصاحبه‌ای داشتم با حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل جهان عرب.
هر چی که داره اتفاق میفته نتیجه انتخابات پارلمانی عراق و همینطور تشکیل دولت آینده در عراق.
دیدار معاونان وزارت امور خارجه آمریکا با هیئت ایرانی در ژنو. مصاحبه‌ای داریم با رضا تقی‌زاده.
اونچه که برگزار میشه تا حدودی بی سابقه است. البته ایران و آمریکا مذاکرات پنهانی در طول 8-9 ماه گذشته و قبل از به نتیجه رسیدن مذاکرات وین و یا مذاکراتی قبلا در ژنو برگزار شد داشتند.
گفتگوی داریم با داریوش مهرجویی، کارگردان فیلم گاو، که برای گشایش اکران این فیلم به پاریس دعوت شد.
پخشش در فرانسه لازم بود که این 35 به DCP تبدیل بشه. خوشبختانه سیاهایی که در ایران این کار رو انجام میده و خوبی هم انجام داده، خیلی هم برای اینا خوشایند بود.
برای شنیدن این مطالب و بیشتر از آنها با ما بمانید. تعدادی از شورشیان با حمله به دانشگاهی در شهر رمادی در غرب بغداد، پس از کشتن نگهبانان، تعدادی از دانشجویان و کارکنان این دانشگاه را به اسارت گرفتند. به گزارش اسوسییتد پرس، در پی مداخله نیروهای امنیتی، اعضای این گروه شورشی مجبور به عقب نشینی شدند. روز جمعه هم بر اثر بمبگذاری انتحاری در موصل، تعدادی کشته و زخمی شدند. در گفتگویی که ساعتی پیش با حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل جهان عرب ساکن ترکیه، داشتم، ابتدا از دلایل این ناآرامی‌ها پرسیدم. حسن هاشمیان:
ببینید، هر چی که در اتفاق میفته نتیجه انتخابات پارلمانی عراق و همینطور تشکیل دولت آینده در عراق. آقای نورمالکی به شدت میخواهد که نخست وزیر بشه برای بار سوم. مخالفینش هم مخالف این موضوع هستند. این درگیری هایی که الان به این شکل داره صورت میگیره به نفع خود آقای مالکیه. وقتی که دانشگاه الانبار در شهر رمادی تسخیر میشه، سپس نیروهای نخبه ارتش و کمانده های آقای مالکی میرن اونجا و کارمندان و دانشجویان و اساتید رو نجات میدن، طبیعتاً آقای مالکی میخواد خودش رو به وجه یک شخص قهرمان که داره با تروریسم مبارزه میکنه و میخواهد امنیت کشور عراق رو برقرار کنه و میخواهد بر تمام مجراهایی که در تیکه دیپلماسی و سیاست داره رخ میده، به خصوص نزدیکی بین سنی ها و شیعیان و نزدیکی ها بین سنی ها و کرد ها، بر اساس این موضوع میخواهد خودش را تحمیل کنه با این تحرکی که به ارتش میده، با تحرکی که به نیروهای نخبه خودش میده، و میخواد خودش رو به صورت یک قهرمان نشون بده و در برابر یک امر واقع هم رو قرار بده. و مهمتر از اون که داعش یا همون دولت اسلامی عراق و شام در سوریه داره به بشار اسد کمک میکنه، در عراق هم داره به مالکی کمک میکنه و این نیروها و این گروه های تروریستی واقعا زیر سوال هستن که چه کسی پشت اینها هست و چه کسی اینها را حرکت میده.
هرچند در این موارد خاص هیچ مشخص نشده که واقعا آیا اعضای گروه حکومت اسلامی عراق و شام دخیل بودند در این ناآرامی، ولی در موارد دیگه‌ای بوده که به هر حال گروه حکومت اسلامی عراق و شام اعلام کرده که کار اونها بوده، در برخی ناآرامی‌ها دست داشتن. سوال من این هست که چه خواستهای اساسی رو این گروه مطرح میکنه؟
این گروه های هیچ افق سیاسی ندارن، هیچ برنامه ای ندارن، یک جهتگیری کور رو مطرح می کنن و خواهان تحمیل یک شریعت اسلامی بسته و خیلی عقب مونده ای بر جامعه عراق هستند. طبیعتا نه سنی ها، نه شیعیان، نه گروه های دیگه چنین چیزی رو از سوی این گروه تروریستی قبول ندارن. منتها با توجه به تحرکات سیاسی که وجود داره، ما دیدیم که گروه های سنی که با کردها بر سر ریاست جمهوری رقابت میکردن، اعلام کردن که به همون ریاست پارلمان قانع هستن و کردها هم به شدت بر علیه آقای مالکی موضع گرفتن، به خصوص آقای بارزانی که تهدید کرد اگر آقای مالکی بخواد برای بار سوم نخست وزیر بشه، ممکنه موضوع استقلال کردستان رو به رای گیری و هماپرسی مردم بذاره. ضمن اینکه فشارهای ایران بر گروه های شیعه مثل گروه آقای حکیم و آقای صدام به نتیجه نرسیده که ائتلاف کنن با آقای مالکی. بنابراین آقای مالکی برای فرار از این موضوع، درگیری با داعش یا همون دولت اسلامی عراق و شام رو به عنوان نجات خودش پیدا میکنه. حالا این گروه توریستی کور که هیچ برنامه‌ای نداره، هیچ خواسته مشخصی نداره و همش دست به خرابکاری و کشتن و اعدام و اینها میزنه، باید دید چه کسی پشت اینها هست.
مصاحبه‌ای بود با حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل جهان عرب. اما وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرده روزهای دوشنبه و سه شنبه هیئتی با حضور ویلیام برنز و وندی شرمن معاونان این وزارتخانه با هیئت ایرانی در ژنو به صورت مستقیم دیداری دو جانبه خواهند داشت. مذاکرات دو جانبه ایران و آمریکا در حالی برگزار می شود که قرار است دور بعدی مذاکرات اتمی ایران و غرب روزهای 26 تا 30 خرداد در وین برگزار شود. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران همچنین به خبرگزاری ایسنا گفته که قرار است هیئت ایرانی با هیئتی از روسیه در روم پایتخت ایتالیا در روز چهارشنبه و پنجشنبه همین هفته دیدار کند. فرین آسمی در این باره با رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل ایران در بریتانیا گفتگو کرده و ابتدا از او پرسیده چطور شد که ایران و آمریکا به این نتیجه رسیدند که به صورت مستقیم و دو جانبه با هم مذاکره کنند. رضا تقی‌زاده در بریتانیا:
اون چیزی که برگزار میشه تا حدودی بی سابقه است. البته ایران و آمریکا مذاکرات پنهانی در طول 8-9 ماه گذشته و قبل از به نتیجه رسیدن مذاکرات وین و یا مذاکراتی قبلا در ژنو برگزار شد داشتند، ولی این اولین باره که این مذاکرات رو از پیش رسما اعلام میکنن. برای دولت روحانی شاید خیلی آسان نبود پذیرفتن این ماجرا که با آمریکا وارد مذاکرات سیاسی مستقیم میشه. به همین علت مذاکراتی رو هم درست روز بعد از انجام این گفتگوها که با آمریکا ترتیب داده میشه با روس‌ها برگزار میکنن. مشکلاتی که باعث شد دور آخر گفتگوهای ایران و گروه 5 به علاوه 1 در وین به نتیجه نرسه، ایران رو وادار کرد تا از آخرین و یا بازمانده شانس‌های موجود استفاده بکنه برای رفع این اختلافات با آمریکا.
آقای تقی‌زاده، مذاکرات سیاسی مستقیم بین ایران و آمریکا آیا سابقه هم داشته پیش از این؟
حتما. این گفتگوها رو آقای ویلیام برنز هدایت می‌کرد که در حال حاضر شخص سوم وزارت خارجه آمریکاست، از باسابقه‌ترین دیپلمات‌های آمریکاست و در طول 32 سال گذشته هم در حکومت‌های جمهوری‌خواه و هم در دولت‌های دموکرات نقش موثری داشته. آقای برنز شاید به نتیجه رسوندن این مذاکرات که توافق موقت اتمی یکی از نتایج اولیه اون هست، شاید آخرین کارش در مقام معاونت وزارت خارجه آمریکا باشه. ایشون در ماه اکتبر امسال برای همیشه بازنشسته خواهد شد و به نظر میرسه وزارت خارجه میخواد از ظرفیت این دیپلمات ارشد که در گذشته این مذاکرات پنهانی رو با ایران هدایت میکرده در طول 8-9 ماه گذشته، از این ظرفیت استفاده بکنه برای رفع موانع. آقای برنز بیش از هر دیپلمات دیگری در درون وزارت خارجه آمریکا با پرونده اتمی ایران آشناست و دارای ظرفیتی که تصمیماتی که اون میگیره رو میتونه دولت آمریکا به عنوان تصمیمات نهایی کشور بپذیره و اون رو به موقع اجرا بگذاره. در حقیقت دارای قدرت چانه‌زنی با طرف مقابله.
آقای تقی‌زاده، شما فکر میکنید که این مذاکرات سیاسی مستقیم بین ایران و آمریکا چه نتیجه‌ای خواهد داشت و آیا اون رو مثبت ارزیابی میکنید؟
تفاوت‌ها بین دو طرف تفاوت‌های بسیار بسیار جدی است و به این علت دو کشور تصمیم گرفتن یا به این نتیجه رسیدن که طرح مشکلات با این ابعاد و اندازه در یک گروه شاید نمیتونه اون رو به نتیجه نهایی برسونه و بسیار آسان‌تر خواهد بود که دو طرف به صورت مستقیم با هم گفتگو بکنن. ولی برگزاری مذاکرات با وجود اینکه یک قدم مثبت هست، به معنی انتها رسوندن اشکالات یا برداشتن همه موانع نیست. باید دید دو طرف چقدر آماده هستن در این مذاکرات نسبت به هم دیگه گذشت بکنن، بخصوص ابعاد نظامی احتمالی فعالیت‌های اتمی ایران از مشکلاتی است که ایران بسیار دشوار خواهد بود براش بتونه امتیازات غیرعادی به طرف مقابل بده. ولی به هر حال بدون دادن امتیازات متقابل رسیدن به نتیجه دشوار نخواهد بود. ولی تکرار میکنم انجام این مذاکرات و اینکه حاکمیت جمهوری اسلامی به این قضیه تن داده و اون رو رسما اعلام کرده قدم مثبتی است.
گفتگویی بود با رضا تقی‌زاده در بریتانیا. پس از گذشت 45 سال از ساخت فیلم گاو در ایران، برای اولین بار این فیلم با تکنیک دیجیتال بازسازی شده و همینک در سینماهای فرانسه در حال نمایش است. داریوش مهرجویی کارگردان فیلم گاو هم برای گشایش اکران بین المللی این فیلم به پاریس دعوت شده و در گفتگو با همکارم شهرام میریان ابتدا به دلایل و چگونگی بازسازی و یا دیجیتالی شدن فیلم گاو پرداخته. داریوش مهرجویی:
پخشش در فرانسه لازم بود که این 35 به DCP تبدیل بشه. خوشبختانه سیاهایی که در ایران این کار رو انجام میده و خوبی هم انجام داده، خیلی هم برای اینا خوشایند بود و کیفیت خیلی خوبی هم پیدا کرده. این بازسازی با موفقیت انجام شده. خود این قضیه علائم پیشرفت این تکنیک و فن بازسازی در ایرانه.
به این ترتیب با توجه به صحبت‌های شما آقای مهرجویی می‌شود که از این به بعد فیلم گاو رو مثل همون در واقع نسخه اولیه‌اش بدون هش و بدون اینکه صدا غیر شفاف باشه و اینها فیلم رو نشست در سینما و دید؟
بله اینطوری کاملا.
آقای مهرجویی در کارنامه هنری شما نزدیک به 30 فیلم سینمایی نشسته که جملگی معروفند. آیا در نظر ندارین این فیلم‌ها رو هم البته به سلیقه خودتون انتخاب کنید و اونها رو هم مانند فیلم گاو برای نمایشی با کیفیت بهتر اکران بین‌المللی بکنین؟
بله، ما الان داریم از وزارت ارشاد خواهش می‌کنیم که این اقدام رو انجام بدن. تو فیلم های اخیر که ساختیم چه همش به دیجیتالیه، یعنی تبدیل اینها به DCP زیاد مشکلی نداره. مهمتر اون فیلم های قدیمی 35 میلیمتریه که باید تبدیل به DCP بشه و این خودش یه روند طولانی و خیلی پیچیده و اینا داره که هر کسی از دختش بر نمیاد و هزینش هم زیاده، چون ما فیلم خانه داریم در وزارت ارشاد. از طریق فیلم خانه جهت نگهداری و حفظ این آثار چاره نیست جز که اینا رو همه رو تبدیل به هارد DCP بکنیم که بشه از روش سمای جدید رو کشید. فکر میکنم که وزارت ارشاد هم در این مورد با ما همکاری بکنه.
آقای مهرجویی، فیلم گاو شما به صورت دیجیتال در اومده و الان اکران عمومی داره در فرانسه. فیلم های بعدی اگر به سلیقه خودتون باشه کدوم فیلم ها خواهند بود؟
بستگی داره که اینجا اون کسی که داره فیلمو پخش میکنه الان چه تصمیمی میگیره. اون دلش میخواد که با فیلم های دیگه منو نشون بده، منتها من اینو گذاشتم به اختیار خودش که این DVD ها رو نگاه بکنه ببینه کدوم یکیش به درد این تماشاچی فرانسوی میخوره. قضیه رو من به عهده ایشون گذاشتم و اون بعد تصمیم میگیره.
و پرسش آخر من از شما آقای مهرجویی این استش که آیا در حال ساخت فیلم تازه ای هستین؟
فیلم آخرم به نام اشباح الان در سینمای تهران داره نشون داده میشه و بعد در فستیوال ادینبرگ دیگه نشون داده میشه در انگلیس. چند تا پروژه دارم ولی هنوز تصمیم نگرفتم که کدوم باید باشه کدوم نباشه و اینا. بیشتر به سیستم نظارت و سانسور ما بستگی داره، چون که من تا الان چند تا فیلمنامه دادم ولی تجربه نشده.
شما صحبت از سانسور کردین، یه سالی هستش که آقای روحانی بر سر کار اومدن. شرایط در حال حاضر برای ساخت فیلم چگونه است آقای مهرجویی؟
ظاهرا بهتر شده نسبت به اون 8 سالی که آقای احمدی نژاد نظارت میکرد و گروهشون توی وزارت ارشاد بودن. بهترین فیلم ها رو همش سانسور میکردن یا نگه هم داشتن یا توقیف میکردن. فیلم خیلی خوبه، من اون سنتوری رو که اصلا کاملا سوزوندن، درست شب افتتاحش قرار بود تمام سینما ها نشون داده بشه، یک بار جناب وزیر ارشاد تصمیم گرفت که این فیلم صلاح نیست الان نشون داده بشه و بعد دیگه اصلا رفت، دیگه سوخت و قاچاقش اومد بیرون و که دیگه اصلا داغون کردن به چیز رفت. خیلی خیلی مسئولانه رفتار کردن در واقع این سیستمی که آقای احمدی نژاد پیاده کرده بود در وزارت ارشاد، ولی خوشبختانه در سیستم جدید آقای روحانی و افرادشون آدمای روشن‌تر و ذهن بازتری دارن و ما امیدواریم که روز روز بهتر بشه و بتونن اینا گشایش بیشتری ایجاد بکنن برای اهالی هنر تو همه زمینه‌ها.
گفتگوی بود با داریوش مهرجویی، کارگردان پرآوازه ایران. پیشا پیش آغاز بازی‌های خانگی تیم ملی والیبال ایران در لیگ جهانی، مقامات جمهوری اسلامی حضور بانوان در ورزشگاه برای تماشای دیدارهای ملی پوشان ایران را ممنوع اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، در حالی که فروش بلیت دیدارهای خانگی ایران در لیگ جهانی از روز شنبه به صورت اینترنتی آغاز شده، در یکی از مراحل ثبت نام آمده است، توجه کنید که خانم‌ها نمی‌توانند در ورزشگاه حضور یابند. بکتاش خمسه‌پور درباره این مسئله با یک کارشناس جهان ورزش گفتگو کرده است. ایرج ادیب‌زاده در پاریس.
اینکه بلیت فروشی رو به صورت اینترنتی انجام میدن و بعد توم بگن که ورود زنها به والیبال لیگ جهانی ممنوعه، این خودش اصلا یک شگفتیه، چون وقتی که اعلام میکنن بلیت فروشی به صورت اینترنتی، هر کس پس میتونه بلیت بخره و به مسابقات بیاد. اگر یادتون باشه سال پیش ایران برابر ژاپن در همین انتخابیه لیگ جهانی والیبال، به دلیل اینکه ایران برای اولین بار درخشش خودش رو آغاز کرده بود، نزدیک به 2000 نفر فقط از خانم ها اومده بودند به ورزشگاه 12000 نفری و ایران در همون مسابقه 3-0 ژاپن رو برد. اونا با پرچم ها و لباس های رنگ و رنگ و روسری رنگی و چهرهای خندان اومده بودند توی ورزشگاه، توی همین تالار 12000 نفری و واقعا چهره تازه‌ای به این مسابقات برای نخستین بار از زمان اومدن جمهوری اسلامی بخشیده بودند.
آقای ادیب‌زاده، همین اخیراً در مراسم بدرقه ملی پوشان فوتبال ایران به جام جهانی که به نظر می رسید حاضران و تماشاگران به گونه‌ای به طور گزینشی انتخاب شده بودند، دختران و بانوان هم حضور داشتند. خب تفاوت اون برنامه که در سالن 12000 نفری برگزار شد با دیدارهای خانگی ایران در لیگ جهانی که اونها هم در همون سالن برگزار میشن، در چی میتونه باشه؟
خب این یک سیاست جمهوری اسلامیه که از آغاز کارش با ورود زنان به ورزشگاه‌ها مخالفت کرده و تندروها بعد از اینکه گروهی از خانم ها اومدن به ورزشگاه آزادی برای مسابقه های لیگ جهانی والیبال به شدت انتقاد کردند و بعد شکل شدیدتری به خودش گرفتیم ممنوعیت. اما شما اون مسئله ری که میفرمایید، خب در اونجا مسئله مسابقه نبوده، الان به صورتی قانون شده. اگر یادتون باشه در زمان آقای احمدی نژاد، بعد از اینکه خانم طاهره طاهریان مشاور وقت ورزش زنان نامه ای نوشت و حضور خانم ها رو در ورزشگاه خیلی خوب دونست، گفت کار پژوهشی کردیم 17 خوبی داره و 6 تا عیب داره که یکی از اون عیب ها مشکلات ورود و خروج بود که میشه اون رو برطرف کرد، اما دیدیم که این مسئله با مخالفت تندروها و بعد هم اون مراجع قم روبرو شد و این مسئله رو ممنوع اعلام کردن. به هر حال این یک مسئله که جزء سیاست جمهوری اسلامی هست.
آقای ادیب‌زاده، این ادامه ممنوعیت حضور دختران و بانوان در ورزشگاه که البته استثناهایی هم درش وجود داشتم تو که شما اشاره کردین، که پس از انقلاب سال 57 جمهوری اسلامی اکنون بیش از 3 دهه است اون رو اعمال میکنه، با وجود گرفتاری که برای ورزش ایران داشته که شاید بزرگترینش همین نگرفتن میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشیه، چگونه است که همچنان تداوم یافته؟
کاملا به نکته مهمی اشاره کردید. الان سالهاست که جمهوری اسلامی تلاش میکنه که جام ملت‌های آسیا رو در فوتبال به دست بیاره، اما مقام‌های کنفدراسیون فوتبال آسیا و بعد هم فیفا مخالفت میکنن، برای اینکه هیچ رویداد بزرگی نمیتونه اینطوری برگزار بشه که به زنان اجازه ورود به ورزشگاه‌ها داده نشه. حتی آقای بلاتر که همین چند ماه پیش به ایران اومده بود، به مسئولان جمهوری اسلامی توصیه کرد که اجازه بدن خانم‌ها هم به ورزشگاه برن. اما اگر خانم‌های ایران به فدراسیون جهانی والیبال شکایت بکنن که فدراسیون این کشور و مقام‌های ورزشی از ورود زنها به سالن والیبال جلوگیری میکنن و این برخلاف قوانین ورزشی دنیاست، فکر میکنم که دیگه حاضر نیستن که به یک کشوری که این کار رو میکنه با زنهاش میزبانی داده بشه.
گفتگویی بود با ایرج ادیب‌زاده در پاریس، کارشناس جهان ورزش. اما همونطور که در خبرها حتما تا به حال شنیدید، تیم ملی والیبال کشورمون موفق شد در هفته 4 لیگ جهانی تیم والیبال برزیل که تیم بسیار سرسخت و مطرحی در عرصه جهانی هست رو شکست بده. فریبرز غریب، کارشناس ورزشی رادیو فردا، جزئیات بیشتر رو به آگاهیتون میرسونه.
در ادامه رقابت‌های لیگ جهانی والیبال، تیم ملی والیبال ایران دست به کار بزرگی زد و در خاک برزیل تیم ملی این کشور را شکست داد. در هفته سوم بازی‌های لیگ جهانی والیبال در شهر ساو پائولو، والیبالیست‌های ملی پوش ایران که روز گذشته در اولین بازی رفت خود مقابل برزیل 2-3 مغلوب شده بودند، عصر شنبه در دومین مسابقه خود برابر میزبان گل کاشتند و در سه ست متوالی 25-18، 25-21 و 25-22 برزیل پر افتخارترین تیم لیگ جهانی را شکست دادند. در جدول گروه آ لیگ جهانی تیم‌های ایتالیا و برزیل به ترتیب با 15 و 5 امتیاز اول و دومند. تیم ملی والیبال ایران طی روزهای 23 و 25 خرداد، جمعه و یکشنبه آینده در تهران دو دیدار برگشت خود را مقابل برزیل برگزار خواهد کرد. بر پایه اعلام فدراسیون والیبال ایران، ورود بانوان به سالن 12,000 نفری ورزشگاه آزادی تهران برای دیدن بازی‌های تیم ایران در لیگ جهانی والیبال ممنوع است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، فروش بلیت بازی‌های لیگ جهانی از روز گذشته به صورت اینترنتی از طریق سایت فدراسیون والیبال شروع شد که در یکی از مراحل ثبت نام جمله خانم‌ها نمی‌توانند در ورزشگاه حضور یابند به چشم می‌خورد. تیم ملی والیبال ایران هفته آینده در ورزشگاه آزادی میزبانی از تیم برزیل را بر عهده دارد. دو ستاره تیم‌های ملی فوتبال فرانسه و آلمان به دلیل آسیب دیدگی جام جهانی 2014 برزیل را از دست دادند. فرانک ریبری ملی پوش فرانسوی به دلیل مصدومیتی که در بازی‌های باشگاهی همراه بایر مونیخ برایش به وجود آمد، نمی‌تواند خروس‌ها را در برزیل 2014 همراهی کند. مارکو رویس ستاره جوان ژرمن‌ها هم دیشب در حین بازی دوستانه این تیم مقابل ارمنستان مصدوم شد و جام جهانی را از دست داد. و در فاصله 5 روز مانده به آغاز جام جهانی برزیل 2014، تیم‌های راهیافته به این بازی‌ها آخرین دیدارهای تدارکاتی خود را برگزار می‌کنند. در چند نتیجه مهم که طی دیشب و بامداد امروز رقم خورد، آلمان 6-1 ارمنستان را در هم کوبید، برزیل میزبان جام جهانی 1-0 صربستان را شکست داد، ژاپن 4-3 زامبیا را برد، استرالیا 1-0 به کرواسی باخت و پرتغال بدون رونالدو با 1 گل از سد مکزیک گذشت. فریبرز قریب، رادیو فردا.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
و حالا میرسیم به یک برنامه دیگر از رشته برنامه‌های آشنایی با ستارگان تیم‌های حاضر در جام جهانی فوتبال برزیل، حاصل تلاش مهدی رستم‌پور که در این برنامه به خسرو حیدری، مدافع راست تیم ملی ایران می‌پردازه.
ستارگان ایران در جام 20 خسرو حیدری، مدافع راست کلاسیک تیم ملی ایران که هرگاه در اوج آمادگی قرار داشته در خط طولی زمین مهارناپذیر بوده. طی سالهای گذشته حضور او در هر باشگاهی اسباب مسرت مهاجمان آن تیم شده، زیرا هر کدام از ارسالهای تیز و مستقیم یا موجدار خسرو میتواند زمین ساز ثبت یک گل باشد. در مواقع هجوم به محض دریافت توپ، توانایی دریبل و عبور از یار مستقیم و سپس ارسال صحیح روی دروازه را دارد. چنین خصیصه ای را دست کم در سطح فوتبال آسیا بارها به بهترین وجهی به نمایش گذاشته. قابلیت های هجومیش بهتر از توانایی های او در موقعیت دفاع است. ایران غیر از مهاجمانش در سایر خطوط هم بازیکنان سرزنی مانند نکونام، سید جلال حسینی، پژمان منتظری و امیر حسین صادقی دارد که می توانند ارسال های دقیق خسرو را به گل بنشانند. او وقتی در اوج باشد، جناح چپ حریف را مدام در موقعیت دفاع و عقب نشینی قرار می دهد. در جام جهانی 1998 جواد زرینچه بازیکن ایران در این پست بود، از بهترین مدافعان راست آسیا در دهه 90 میلادی که در استقلال و تیم ملی بارها در نقش گلساز ظاهر شد. گل نخست ایران با آمریکا با ضربه سر حمید استیلی نیز روی ارسال دقیق او به ثمر رسید. خسرو حیدری نیز از حیث تکنیک و سانترهای سرضرب و دقیق یادآور دوران اوج زرینچه است. هماهنگی او با مهره‌های هجومی تیم و منتومنهای موفقش با اشکان دژاگه در سمت راست تصویری است که بارها در بازی‌های تیم ملی به نمایش گذاشته. دو بار با استقلال و یک بار هم سپاهان قهرمان لیگ برتر شده. قهرمانی جام حذفی رو هم در کارنامه دارد. غیر از این دو تیم سابقه حضور در تیم‌های ابومسلم مشهد، پیکان و پاس تهران هم دارد و هیچ وقت در باشگاه خارجی توپ نزده. خسرو که 30 ساله است به زودی از مرز 50 بازی ملی عبور خواهد کرد. بازی در باشگاه‌های اسپانیا از آرزوهای ورزشی او بود که هنوز محقق نشده. هواداران استقلال نیز حیدری را با لقب فابرگاس ستاره بارسلونا تشویق می‌کنند. کلید باز شدن دروازه‌های لیگ اسپانیا به روی او درخشش در جام 20 است.
مهدی رستم‌پور بود با معرفی یکی دیگر از ستاره‌های حاضر در جام جهانی. ستاره پرآوازه ایرانی مهدی، در واقع خسرو حیدری، مدافع راست تیم ملی ایران. با ما بمونید تا ثانیه‌های دیگر که همکارم آرش حسن نیا میاد و شما را در جریان آخرین خبرهای مهم ایران و جهان قرار میده. خب رسیدیم به دقیقه 30، در واقع 30 دقیقه از بامداد روز یکشنبه رو ما پشت سر گذاشتیم و ما امروز 17 خرداد سال 1393 خورشیدی برابر با 7 ژوئن سال 2014 میلادی همراه هستید با من شاهین بشری در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا. در این بخش کارگردان برنامه براتون برنامه دیدگاه ها میزگرد هفتگی ویژه رادیو فردا رو در نظر گرفته، اما پیش از اون بار دیگه سری میزنیم به دنیای خبرها حاصل تلاش همکارم آرش حسن نیا.
سپاسگزارم از تو شاهین و سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. 70 روزنامه‌نگار ایرانی با امضای نامه‌ای از سازمان گزارشگران بدون مرز و فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران خواستند تا از حقوق روزنامه‌نگاران ایرانی دفاع کنند. این نامه در پی پخش گزارش خلاف واقع تلویزیون ایران علیه مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار و مبتکر راه‌اندازی کارزار فیسبوکی آزادی یواشکی زنان در ایران نوشته و امضا شده است. در صفحه آزادی یواشکی زنان در ایران تصاویر و ویدیوهای ارسالی زنان ایرانی منتشر می شود که در اعتراض و انتقاد به حجاب اجباری در معابر عمومی حجاب از سر برداشتند. این 70 روزنامه نگار ایرانی در نامه سرگشاده خود نوشتند که سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی به اهرم فشاری علیه رسانه‌های مستقل تبدیل شده و این نهاد به نوشته آنان با ایجاد مانع بر سر راه روزنامه نگاران فارسی زبان در داخل و خارج از ایران از جریان آزاد اطلاعات جلوگیری می کند. صبح روز شنبه پس از برگزاری دومین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد رضا رحیمی، معاون اول دولت محمود احمدی نژاد، ختم رسیدگی به این پرونده اعلام شد. به گزارش ایسنا، با توجه به اعلام ختم رسیدگی به این پرونده باید منتظر صدور رأی از سوی هیئت قضایی رسیدگی کننده در مهلت قانونی یک هفته‌ای باشیم. جلسه اول محاکمه آقای رحیمی شنبه گذشته برگزار شده بود. به گزارش ایسنا، با توجه به غیرعلنی بودن این جلسه، جزئیات محاکمه این مقام مسئول در دولت قبل مشخص نیست. پیشتر قوه قضاییه با انتشار بیانیه‌ای تاکید کرده بود که آقای رحیمی با تامین قرار وثیقه آزاد است. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان هیئتی را مسئول پیگیری سوء قصد ناکام به جان عبدالله عبدالله، نامزد انتخابات ریاست جمهوری این کشور کرد. به گزارش رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، یک روز پس از حمله به کاروان انتخاباتی آقای عبدالله در روز جمعه، ریاست جمهوری افغانستان با انتشار بیانیه ای اعلام کرده که هیئت تشکیل شده باید ظرف یک هفته نتیجه بررسی های خود درباره چگونگی حمله به کاروان عبدالله عبدالله و همراهانش را اعلام کند. در حمله انتحاری روز جمعه به کاروان آقای عبدالله و همراهانش 6 تن از جمله 3 محافظ او کشته شدند و 26 نفر دیگر از جمله مجید سعیدی عکاس خبری ایرانی زخمی شد. آقای عبدالله و اشرف غنی احمد زی در دور اول انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با کسب اکثریت آرا در دور دوم برای رسیدن به کرسی ریاست جمهوری این کشور با یکدیگر رقابت می کنند. حسام عقبایی رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک استان تهران میگوید بر اساس آمارهای موجود در سامانه کد رهگیری قیمت مسکن و اجاره بها در کشور و تهران سیر نزولی نشان میدهد. آقای عقبایی در گفتگو با خبرگزاری ایرنا همچنین از رشد 57% تعداد قراردادهای اجاره منعقد شده در اردیبهشت ماه امسال در مقایسه با ماه فروردین خبر داده و تاکید کرده است شمار قراردادهای اجاره منعقد شده در اردیبهشت ماه امسال نسبت به مدت مشابه پارسال نیز رشدی 11% داشته است. شاهین
ممنون، شنونده خبرها بودی از آرش حسن نیا. سپاسگزارم که در این پاسی از نیمه شب گذشته به وقت ایران با ما هستید. میدونم که منتظر شنیدن برنامه دیدگاه ها هستید، پس بیش از این منتظرتون نمیذارم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که مرا در ارائه مجله نیمه شب یاری دادن، ضمن خداحافظی و آرزوی روزی پر از موفقیت برای شما، میکروفون رو در اختیار همکارم امیر مصدق کاتوزیان قرار میدم با برنامه دیدگاه ها، که این برنامه در گفتگویی با سه میهمان این هفته برنامه که به وضعیت مجلس خبرگان رهبری پرداخته، در شرایطی که آیت الله محمد رضا مهدوی کنی رئیس این نهاد ناظر بر کارنامه از چهارشنبه به این سو در حال اقماست.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در لحظه تهیه این برنامه آیت الله محمد رضا مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان رهبری هنوز در حال اغماست. آقای مهدوی کنی روز چهارشنبه 14 خرداد دچار عارضه قلبی شد و در پی آن به حال اغما فرو رفت. ریاست او بر مجلس خبرگان رهبری در اسفند ماه سال 1389 حاصل شرایط ویژه پس از اعتراض‌ها به انتخابات ریاست جمهوری 1388 و سرکوبی آن بود. از سوی حامیان دولت محمود احمدی نژاد و رهبر جمهوری اسلامی ایران او را نامزد این سمت کرده بودند و از سوی دیگر اکبر هاشمی رفسنجانی که در 3 سال پیش از این تاریخ ریاست مجلس خبرگان رهبری را بر عهده داشت خود را نامزد این سمت نکرد و به نفع آیت الله مهدوی کنی کنارگیری کرد. به گفته آگاهان سیاسی به این دلیل که بر استکاک میان خود و حامیان رهبر نیفزاید. آیت الله مهدوی کنی که 83 سال دارد، دبیر کلی جامعه روحانیت مبارز، تشکل اصلی روحانیون محافظه‌کار و اصولگرا را در کارنامه دارد و در 3 دهه گذشته از جمله نخست وزیر، وزیر کشور و عضو شورای نگهبان هم بوده است. نشست بعدی مجلس خبرگان رهبری در نیمه شهریور ماه امسال و انتخابات دوره بعدی این مجلس در اسفند سال آینده برگزار خواهد شد. سرنوشت مجلس خبرگان رهبری که وظیفه نظارت بر کار و تعیین رهبر را دارد در غیاب آیت الله مهدوی کنی چه خواهد شد؟ سرپرست دوران گذار از میان مخالفان اکبر هاشمی رفسنجانی و اعتدالگرایان برگزیده خواهد شد یا روحانی دیگری خواهد بود با گرایش‌های شبیه آقای مهدوی کنی؟ وزن محافظه‌کاران، اصولگرایان، اعتدالگرایان و اصلاح طلبان در آرایش سیاسی دوره بعدی این مجلس تا چه حد خواهد بود؟ این پرسش‌های اصلی برنامه دیدگاه هاست از 3 میهمان این هفته برنامه. در تهران عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار و از بنیانگذاران انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در ایران. در پاریس، حسن فرشتیان، روحانی و دین‌پژوه. و در واشنگتن، محمد برقعی، فعال و تحلیلگر سیاسی طیف ملی مذهبی.
آقای سحرخیز، با سکته آیت الله محمد رضا مهدوی کنی و به اغما رفتن او، وضعیت سرپرستی مجلس خبرگان رهبری چطور الان؟
من گمان میکنم آن چیزی رو که به عنوان محللی آقای مهدوی کنی مطرح بود برای اینکه آقای هاشمی به ریاست مجلس خبرگان نرسه یا رو از کنار گذاشته بشه، الان دیگه دورش تموم شده. چه ایشون زنده بمونه و چه فوت بکنه خدای نکرده، این وضعیت کماکان به گونه‌ای نخواهد بود که ایشون بتونه ریاست مجلس خبرگان رو عهده‌دار بشه و باز یک نوع جنگ قدرتی رو مشاهدش خواهیم بود که در یک سمتش این بار آقای هاشمی رفسنجانی، آقای حسن روحانی قرار دارن و در سوی دیگه آقای محمد یزدی و آقای مصباح یزدی و در واقع یک رقابت درون جامعه روحانیت شکل میگیره که حالا بعضی از اونها در عمل مثل آقای روحانی آقای هاشمی نبودن ولی پیشینه‌شون به جامعه روحانیت مبارز هر چهار نفر برمیگرده و مجمع روحانیون که خب از زمان رهبری آقای خامنه‌ای دیگه نقشی نداشته و اندک نقشی هم که داشته کمرنگ شده و کمرنگ تا به مرحله رسید که آقای هاشمی رو هم به گونه رسمی و محترمانه مجبورش کردن که خودش با مطرح کرده آقای مهدوی کنی اجازه نده که دیگران و جریان افراطی ریاست مجلس انتقال رو گفته بشه.
آقای فرشتیان، از آیت الله محمود هاشمی شاهرودی و آیت الله محمد یزدی نایب رئیس اول و دوم مجلس خبرگان رهبری به عنوان گزینه‌های دوره گذار تا تعیین رئیس بعدی یاد شده. کدام یک از این دو احتمال به واقعیت نزدیک‌تره؟
آقای رفسنجانی در زمانی که در دوران افول قدرت بوده، یعنی در جریان جنبش سبز از جهت سازوکار قدرت، ایشون موفق شدند که با یک لابیگری های مجلس رو در دست جناح آقای یزدی و جنتی قرار ندند. یعنی آقای مهدوی کنی به عنوان یک فرد میانه و مورد توافق انتخاب شد. امروز آقای هاشمی رفسنجانی در موقعیت بهتری قرار دارند نسبت به دو سه سال پیش. بنابراین فکر میکنم ایشون همون نقش رو بتونن دفاع کنند و قاعدتا این بار هم نوبت فردی میرسه که مرزی و طرفین باشه و با یک کاندیدای از اون طرف خواهد بود، آقای یزدی یا آقای جنتی، ولی طبیعتا از طرف آقای هاشمی هم این دفعه کاندیدای با قدرت معرفی میشه و شانس ایشون این دفعه نسبت به دفعه قبل طبیعتا تاثیرگذاری ایشون بیشتر، حالا این کاندیدا یا آقای هاشمی شاهرودی یا فردی مشابه که جنبه مرزی و طرفینی داشته باشه از قبیل فرض بفرمایید آقای واعظ طبسی، چهرهایی که جنبه مرزی و طرفینی دارند، این احتمالش بیشتره.
آقای برقی، آیت الله مهدوی کنی پس از برگزیده شدن به ریاست مجلس خبرگان رهبری گفت نظارت این مجلس بر کار رهبر از محدوده حراست و حداکثر تذکر فراتر نمیره و حرمتها شکسته نمیشه. نقل به مضمون، در چه صورت نقش نظارتی این مجلس در همین مسیر تداوم پیدا میکنه و در چه صورت این نقش میتونه کمی بیشتر بشه؟
حالا مجلس خبرگان خودش یکی از بهترین نشانه های خصوصیت این نظامه که به ظاهر همه چیز فوق العاده زیباست، همه کس میتونه انتخاب بکنه و نظارت، ولی در حقیقت چنین چیزی انجام نمیشه. این یک. دوم، خصوصیتش نشان میده که توانمندی فوق العاده آیت الله خامنه ای رو که چگونه مهر چینی میتونن بکنن و دست رقیبانشون نجات پیدا کنن. آقای مهدوی کنی کسی است که با آقای خامنه ای در دو زمینه اساسی تضاد داشت، یکی در زمینه اقتصاد که معتقد به بازار آزاد بود و معتقد دولت نباید سیاست خارجی رو هم بر عهده داشته باشه که آقای خامنه ای به صراحت با ایشون در این مورد مخالفت داشت، یکم در مسئله شورای نگهبان بود که گروگان ها بود که آقای مهدوی کنی آشکارا مخالفت میکرد با نظر آقای خامنه ای، ولی ایشون سمتش داشت، آقای خامنه ای هم داشت، بزرگترین سمت ها را در زمان آقای خامنه ای داشت. همین شخص در زمان آقای خامنه ای همون که فرمودید که مجلس خبرگان کار نظارت به معنی نیست که ما گاه اوقات نصیحت هم نکنیم، ولی که حرمت رو نگه داریم و مرزها رو نگه داریم. نشون میده این به خوبی که چگونه سیر حرکت مجلس خبرگان چگونه بوده، از اونجایی که در زمان آقای خامنه‌ای مخالفت یکی از مهرهای اساسی مجلس خبرگان آشکارا با آقای خامنه‌ای بوده، ضمن ارادت که بهشون داشته، همین آدم در زمان آقای خامنه‌ای خودش رو تبدیل کرده فقط به یک گونه نظارت، اونم در حد نصیحت.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای سرخیز، در فعل و انفعالاتی که تا اسفند 94 شاهدش خواهیم بود که زمان انتخابات مجلس خبرگان عنوان شده، تا چقدر ممکنه که تدارک مقدمات انتخابات خبرگان رهبری به کاهش تنش میان رهبر و اکبر هاشمی رفسنجانی بیانجامه تا تصمیم مرزی و طرفینی در مورد آینده این مجلس گرفته بشه، اونطوری که آقای فرشتیان بهش اشاره کردن؟
ببینید، آقای هاشمی رفسنجانی بعد از یک دوره افول سیاسی که از جانب قدرت و شخص آقای خامنه‌ای باش مواجه بود، بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 خودشو تونسته بازسازی بکنه و ببینیشه در شرایط خاصی نشون داده که آقای روحانی با همکاری که بین آقای خاتمی و ایشون صورت گرفت نامزد جریان مقابل شده. جریان اقتدارگرا الان ضربه شدیدی رو خورده و طبیعتاً در این فضایی که در سرازیری قرار داره و دچار تفرقه هست، آقای مهدوی هم تنها موقعی بوده که میتونسته اینها رو به گونه ای دور هم جمع کنه، هرچند در مواردی هم عدم موفقیت های سنگینی رو داشته. آقای هاشمی سعی میکنه که تا انتخابات آینده که اسفند ماه هست یا تا نشست آینده که تا شهریور هست از آقای هاشمی شاهرودی به گونه استفاده بشه و ایشون همون نقش رو بازی بکنه و نقش محللی رو که آقای مهدوی کنی داشت گونه در اختیار آقای هاشمی به عنوان نایب رئیس اول هست و طبیعی است که این مسیر رو ایشون میتونه اداره بکنه و نرنده مسیر جریانی قرار بگیرن که تقابل بخواد شدت بگیر تا مرحله انتخابات برسه و دو طرف